سلام، روز همهتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم در بخش خبرات تکنیک در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از مجلس استیضاحیه ولسی جرگه موفق به درآمد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم و در تحولات منطقه و جهان برای داریم که حمله بمی در حومه شهر پشاور امروز دو افسر پلیس را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت و صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی در تاجیکستان دوباره باز شد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنیم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. وزیر انرژی و آب افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه توانست قناعت شمار زیادی از اعضای این جرگه را به دست بیاورد و در نتیجه یک انفجار در شهر تیرینکوت مرکز اروزگان 3 فرد ملکی کشته و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 13 تن زخمی شدند. این هم مشروع خبرها. وزیر انرژی و آب افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه توانست قناعت شمار زیاد از اعضای این جرگه را به دست بیاورد و در مقامش باقی بماند. هرچند آقای محمد اسماعیل در نخست مورد سوالات تند نماینده های ولسی جرگه قرار گرفت، اما وی به بیشتر سوالات جواب ارائه کرد.
از جمع 173 از مجلس سوی است، بزرگ دارم 32 کار سرخ، 141 سبز است، 32 سرخ. بناهن به جوابات جناب وزیر انرژی آبر و کلا قانی شدن.
روز گذشته حدود 60 عضو ولسی جرگه امضاهایشان را به خاطر استیضاح وزیر انرژی و آب به جلسه عمومی ارائه کردند. در نتیجه یک انفجار در شهر تیرینکوت مرکز اروزگان 3 فرد ملکی کشته و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 13 تن زخمی شدند. گفته می شود که این حادثه پس از چاشت امروز در نزدیکی ریاست امنیت این ولایت رخ داده است. دکتر نادر رئیس صحت عامه اروزگان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی یکی از سربازان اردوی ملی خوب نمی باشد. به گفته آقای نادر در میان مجروحین 2 طفل و 1 زن شاملند. این انفجار ناشی از مواد انفجاری است که در یک موتورسیکل جاسازی شده بود. تا کنون کسی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. قرار است نشست وزیران دفاع ناتو در ارتباط به افغانستان بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در بروکسل برگزار شود. مقامات ناتو در افغانستان این نشست را برای افغانستان ارزنده خوانده و میگویند در این نشست روی مسائل مختلف بحث می شود. دامینیک میتلی سخنگوی ملکی ناتو بر روز دوشنبه در کابل گفت و گذاری مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان و نحوه کمک جامعه جهانی به حکومت افغانستان پس از سال 2014 میلادی مسائل مهم مورد بس در این نشست می باشد. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی از حکومت می‌خواهد در مورد کشته شدن خبرنگاران افغان در 10 سال گذشته تحقیق کند. این سخنان را صدیق الله توحیدی مسئول این اداره امروز در نشست خبری در کابل ابراز کرد.
قتل‌ها صورت گرفت، اما هیچ کسی به اتهام قتل این خبرنگاران مجازات نشد که دقیقاً یکی از عوامل افزایش خشونت در برابر خبرنگاران عدم مجازات عاملین خشونت است.
اداره نی در حال خواهان بررسی قضایای خبرنگاران شده که شب گذشته یک خبرنگار افغان در کابل که از دفتر به طرف خانه‌اش روان بود از سوی افراد مسلح ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی بشنوید.
سلام مجدد به شما. پلیس پاکستان میگوید در یک حمله بمی در حومه شهر پشاور امروز دو افسر پلیس کشته شدند. جاوید خان یک مقام پلیس پشاور در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد این حادثه چنین گفت:
این حمله حوالی 7:45 صبح به وقوع پیوست. دو تن از افسران ما، یک جگلن و یک ساتنمن کشته شدند، یک ساتنمن دیگر و یک راننده زخمی گردیدند.
به گفته مقام‌های پاکستان انفجار به حد نیرومند بود که موتور پلیس را به طور کامل از بین برده است. خدمات صفحه اینترنتی بخش تاجیکستان رادیو آزادی دوباره روی اینترنت در تاجیکستان قابل دسترس است. این وبسایت ناوقت روز پنجشنبه بنابر تقاضای مقامهای تاجیک مسدود شد. خدمات مخابرات دولتی تاجیکستان به روز جمعه گفت که این اقدام را به خاطر شکایت گروه ازدباء تاجیکستان اتخاذ کرده است. اسامالدین عطایوف رئیس انجمن عرضه کننده های خدمات اینترنت در تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عرضه کننده های پیشتاز خدمات اینترنت به روز شنبه از سوی خدمات مخابرات دولتی تاجیکستان از طریق تلفن پیام های دریافت کردند. در این پیام ها باز شدن صفحه اینترنتی بخش تاجیکستان رادیو آزادی تقاضا شده بود. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اولین توقف مسافرت اروپاییش به شهر پراگ مرکز جمهوری چک رسیده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که انتظار می رود کلینتون امروز با رهبران چک در مورد تقویت مستقل شدن چک از لحاظ انرژی صحبت کند. انتظار می رود خانم کلینتون رهبران چک را ترغیب کند که به عوض قرارداد بستن با شرکت روسی اتم استرو اکسپو برای پیشبرد یک پروژه یک میلیارد دلاری برق هسته‌ای شرکت آمریکایی وستینگ هاوس را انتخاب کند. بعد از پراگ وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در اجلاس وزیران خارجه ناتو به بروکسل خواهد رفت. گفته می شود او در آنجا با همتای پاکستانیش هم دیدن خواهد کرد. روسیه از کره شمالی می‌خواهد تا پلانش به خاطر پرتاب یک راکت به فضا در اواخر این ماه را لغو کند. وزارت خارجه روسیه با پخش خبرنامه امروز گفت که پرتاب این راکت تخطی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خواهد بود. کره شمالی می‌گوید راکت دوربرد را در جریان 10 تا 22 دسامبر به فضا پرتاب خواهد کرد. و منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است اگر اسرائیل هزاران خانه جدید را برای یهودیان در سرزمین بسازد که فلسطینیان میخواهند دولت آیندهشان باشد، ضربه تقریبا مرگبار بر پیکر صلح وارد خواهد شد. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد بان کی‌مون گفت که طرح اسرائیل برای ساختن 3000 خانه جدید این خطر را به وجود خواهد آورد که بیت المقدس شرقی به طور کامل از دیگر قسمت‌های ساحل غربی جدا ساخته خواهد شد. اسرائیل روز جمعه اعلان کرد که خانه‌های جدید را در بیت المقدس شرقی ایجاد خواهد کرد. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 3:08 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترس است، azadiradio.com و azadiradio.org. و در ادامه این برنامه خبری، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از مجلس استیضاحیه ولسی جرگه موفق به در آمد. با ادامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحث ها در مورد باقی ماندن شمار از این اساکر به یک موضوع داغ روز مبدل شده است. خشونت ها علیه زنان در ولایت دایکندی امسال افزایش یافته. در ادامه امین برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل داریم. در مطالب و گزارش ها از منطقه و جهان، منشی عمومی سازمان ملل متحد از ایمار شرک های یهودی نشین در فلسطین ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان امروز از مجلس استیضاحیه ولسی جرگه موفق به در آمد. آقای اسماعیل به دلیل اظهاراتش در مورد ایجاد شورای مجاهدین، مصرف نکردن مقدار لازم بودجه انکشافی، عدم توازن در پروژه های وزارت انرژی و آب افغانستان به سطح ولایات و سایر انتقادها به استیضاح کشانیده شد. شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه انتقاد های تند را از محمد اسماعیل مطرح کرده و او را به بی‌توجهی در امور کاریش متهم کردند. اما اظهارات آقای اسماعیل قناعت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرد. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پاسخهای محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه مورد پذیرش نماینده های مردم قرار گرفت و وی در سمتش باقی ماند. آقای اسماعیل به دلایل مختلف از جمله اظهارات او در مورد ایجاد شورای مجاهدین، عدم مصرف بودجه انکشافی در سالهای گذشته، نبود شفافیت در قراردادهای مربوط به وزارت انرژی و آب، دادن بیشتر پروژه ها به شرکت های ایرانی، عدم توازن در تطبیق پروژه ها در ولایات و چند موضوع دیگر مورد استیضاح قرار گرفت. وزیر انرژی و آب افغانستان پس از پرسش ها و انتقاد های تند وکلا گفت که علت استیضاح او مسائل کاری نه بلکه اهداف دیگر داشت.
بیشتر سببی که من اینجا آمدم، من یقین دارم که تنها مسئله اجتماع بزرگی که از مردم حوزه جنوب غرب در ولایت هرات به تاریخ ده عقرب دایر شده بود، وسیله شد که عده‌ای از خواهران و برادران ما حساس بسازه و از ما بیشتر پرسان بکنم و در این زمان سوالات بعدی هم زمینه شد.
محمد اسماعیل همچنان گفت که در حال حاضر کار احداث 5 بند آب برای تولید برق در بخش‌های مختلف کشور ادامه دارند که از این میان فقط کار ساخت یک آن به یک شرکت ایرانی سپرده شده است. با گفته آقای اسماعیل کار بسیاری از پروژه‌های مربوط به وزارت انرژی و آب به علت نبود بودجه کافی و نامنی‌ها به تعویق می‌افتند، اما وی در این حال تأکید نمود که با وجود این مشکلات کار ده‌ها پروژه ادامه دارند. شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند وزیر انرژی و آب در چند سال گذشته کمتر از 30% بودجه انکشافی این وزارت را به مصرف رسانیده و نیز آقای اسماعیل را به راه‌اندازی تبلیغات بر ضد نظام و توزیع غیر قانونی سلاح متهم کردند. محمد نعیم حمید زیلالای یکی از این وکیلان:
شما چون این موضوع را در مورد آمادگی ها پس از سال 2014 مطرح می کنید و اولی هرات هم تایید نموده که شما هزاران میل سلاح را در ولایت هرات توزیع کرده اید. دلیل این که شما سلاح توزیع می کنید چی است؟ آیا این کار افغانستان را با بحران روبرو نمی سازد؟
از سوی هم شکریه بارگزای یک عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان می گوید وزیر انرژی و آب نتوانسته در قسمت تولید برق در کشور به طور لازم کار کند.
افغانستان کشوری باید باشه که برق صادر کنه، اما برخلاف برق به افغانستان وارد میشه. چرا؟ به دلیل از اینکه ظرفیت و کفایت در چگونگی تولید انرژی در این وزارت وجود نداشته و در صورتی که هم وجود داشته و پیسه بوده، چون یکی از وزارتخانه های است که کمتر دونر خارجی دارن، بیشتر پول مردم افغانستان است که خودش به عنوان یک معضل هست.
اما محمد اسماعیل تمام اتهامات علیه خودش را رد کرد که گویا برخلاف حاکمیت ملی سخن گفته و یا هم دست به توزیع غیر قانونی سلاح زده است. آقای اسماعیل گفت که وی در سخنرانیش در اجتماعی در ولایت هرات به حمایت از حکومت رئیس جمهور کرزی تلاش کرده تا نگرانی های مردم پس از سال 2014 را برطرف سازد. وزیر انرژی و آب افغانستان پذیرفت که کار بالای بندهای برق کجکی، مچلغو، گمبیری و چند بند دیگر آغاز نگردیده، اما گفت تطبیق این پروژه های بزرگ نیاز به میلیاردها دلار، زمان کافی و امنیت دارد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه از میان 173 تن از وکلای حاضر 141 تن آنان اظهارات آقای اسماعیل را قناعت بخش خواندند و به این ترتیب وی به عنوان وزیر انرژی و آب باقی ماند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. در حالی که خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، بحث‌ها درباره این که چه تعداد از این عساکر بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند، با یک صحبت داغ در حلقات سیاسی و نظامی آمریکا مبدل شده است. ایالات متحده هراس دارد که با کاهش قوا، مبادا مخالفین مسلح دولت در افغانستان دوباره مناطق از دست رفته را تحت کنترل خیش درآورند. جزئیات بیشتر در این مورد را از زرغونه منگل بشنویم که همین حال در استودیو است.
بعضها در مورد این که چی تعداد اساکر امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند به معامله پرخطر ما بدل شده است. خطر آن وجود دارد که اگر تعداد کم نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 باقی بمانند، پیشرفت‌های کند نیروهای امنیتی افغان کاملاً متوقف خواهد شد. نیروهایی که شایستگی آنها برای حکومت افغانستان و ختم موافقانه جنگ در این کشور اهمیت زیاد دارد. خطر دیگر این که اگر تعداد زیادی از نیروها بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند، این مسئله وابستگی افغانستان به نیروهای خارجی را ادامه خواهد داد و هم تلفات بیشتر نیروهای غربی در افغانستان را در بر خواهد داشت. ولی گفته می شود بزرگترین خطر این است که یک تخمین نادرست امریکا در مورد تعداد نیروها در افغانستان طالبان را قادر خواهد ساخت که مناطق را که از دست دادند دوباره تحت نفوذ خیش در آورند. کنگرس امریکا بر حکومت آن کشور فشار وارد نموده است که خروج نیروها از افغانستان را شدت بخشد، ولی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا وعده ختم تدریجی این جنگ 11 ساله را داده است. بر اساس این پلان که در سال 2010 توسط کشورهای ناتو تعیین شد، نیروهای جنگی خارجی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد و تعداد دیگری که رقم و نحوه فعالیت‌های آن به زودی تصمیم گرفته می شود در افغانستان باقی می مانند. لیون پنیتا وزیر خارجه بابخشین وزیر دفاع امریکا پلان وسیع برای مرحله پسا 2014 را به حیث یک ماموریت مشابه آنچی خوانده است که ناتو در حال حاضر در افغانستان دارد، ولی با یک تفاوت و آن این که رقم این نیروها در افغانستان به طور قابل ملاحظه یک کم خواهد بود. به این معنا که نیروهای ناتو مشغول فعالیت‌های مبارزه بر ضد تروریسم، آموزش و همکاری با نیروهای افغان و حمایت لوجستیکی آنان خواهد بود، ولی رقم آنها در افغانستان خیلی کم می شود. پنیتا این را نگفته است که چی تعداد نیروها در افغانستان بعد از سال 2014 باقی خواهند ماند، ولی تحلیلگران این رقم را حدود 10 تا 15 هزار نفر تخمین کردند. قمندانان نظامی طرح را پیش گذاشتند که حضور 6 تا 15 هزار نیروی امریکایی در افغانستان بعد سال 2014 را در بر دارد، ولی لگان پنیتا و دیگر اعضای تیم امنیت ملی اوباما در حال حاضر در این مورد صحبت می کنند و تصمیم نهایی قرار است تا آخر سال 2000 تا آخر سال جاری میلادی اتخاذ گردد. ولی رقم نهایی که از سربازان امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 به این رابطه خواهد داشت که قصر سفید، خطرات موجود سیاسی و نظامی ناشی از کاهش قوا در افغانستان را چگونه بررسی می کند و هم چگونه مالیات دهندگان خسته از جنگ در داخل امریکا را قناعت می دهد.
جزئیات گزارش اسوشیتد پرس را از زرغونه منگل شنیدین. خبرگزاری گفته که در حال حاضر بحث‌ها درباره اینکه چه تعداد از اساکر آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند به یک صحبت داغ در حلقات سیاسی و نظامی آمریکا مبدل شده است. ایالات متحده هراس دارد که با کاهش قوا مبادا مخالفین مصالح دولت در افغانستان دوباره مناطق از دست رفته خود را تحت کنترل درآورند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
اعلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
خواهد باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. مشنوین خشونت علیه زنان در 9 ماه اول امسال در ولایت دایکندی افزایش یافته. در این مورد تا دقایق بعد براتون گزارش داریم. همچنان در موردی که منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده که ارگا اسرائیل با ساختمان شرکای یهودی نشین در قلمرو فلسطین ادامه بدهد، این کار ضربه مهلک بر تلاش‌های صلح شرق میانه خواهد بود. در این مورد هم تا دقایق بعد. اما حالا بریم به کابل از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت به چشم میخورند.
نشست شورای امنیت ملی افغانستان و فیصله هایی که در این شورا صورت گرفته است موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا نگاشته است که شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که هیچ کشور خارجی حق بازداشت افغانها و زندان را در این کشور ندارند. روزنامه در ادامه می نویسد در نشست روز گذشته گفته شده است که موجودیت زندانهای خارجی در افغانستان خلاف حاکمیت ملی این کشور می باشد. به نقل از ویسا، رئیس جمهور کرزی در نشست یاد شده به مسئولین شورای امنیت و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده است تا تحقیق نماید که آیا نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان زندان دارند یا خیر. روزنامه همچنان در ادامه می نویسد که رئیس جمهور کرزی گفته است اگر افغانها نزد نیروهای بریتانیایی در افغانستان زندانیان، باید دوباره به حکومت این کشور تسلیم داده شوند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که موجودیت زندانهای خارجی به خصوص از سوی ایالات متحده آمریکا در این کشور هنوز هم به عنوان یک مشکل باقی مانده است. روزنامه به نشست روز گذشته شورای امنیت ملی افغانستان اشاره کرده و نوشته است رئیس جمهور کرزی بیشتر بر حرفهای قبلیش تاکید کرده است. در بخشی از این سرمقاله به موارد اشاره شده که مشکلات را بر سر راه انتقال مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان به میان آورده. به نوشته روزنامه یکی از دلایلی که تاکنون ایالات متحده آمریکا به گونه کامل زندان بگرام را به حکومت افغانستان واگذار نشده، برخورد نامناسب با زندانیان در زندانهای تحت کنترل حکومت این کشور می باشد. اما روزنامه با یک دستور جدید رئیس جمهور اشاره کرده که در آن به نهادهای مختلف حکومت هدایت داده شده تا وضعیت زندانهای کشور را تحت بررسی قرار بدهند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است نه تنها موافقت نامه افغانستان و آمریکا به خاطر واگذاری زندان بگرام تطبیق نشد، بلکه طی چند ماه اخیر نیروهای آمریکایی تعداد دیگر از افغانها را نیز زندانی کردند. محور ادعا کرده که اسناد و شواهد در اختیار دارد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان شماری از افغان‌ها را بدون راجستر در قید خود قرار داد. روزنامه همچنان در ادامه نوشته است که موضوع واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان یک سلسله مشکلات را در راستای امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن به میان آورده است. و محور در اخیر مطلب به نامه رئیس جمهور کرزی در امین خصوص به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرستاده نیز اشاره کرده است.
خشونت ها علیه زنان در 9 ماه اول امسال در ولایت دایکندی افزایش یافته است. گفته می شود که این افزایش باعث نگرانی در میان نهادهای حمایت از حقوق زنان از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر شده است. عباس نادری در مورد از ولایت دایکندی گزارش می دهد.
آمار خشونت علیه زنان در ولایت دایکندی افزایش پیدا کرده است. طبق آخرین آمار ارائه شده از طرف دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت دایکندی، آمار خشونت علیه زنان در 9 ماه سال جاری نسبت به تمام سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. جواد دادگر رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آمارهای دفتر ولایت دایکندی نشان میده که متاسفانه خشونت نسبت به سالهای گذشته در واقع یک افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده. ما در کمتر از 9 ماه امسال در حدود 85 واقعه مختلف خشونت علیه زنان را به ثبت رساندیم که از این میان 20 مورد اقدام به خودکشی و 5 مورد خودکشی منجر به فوت است که در واقع این رقم یک رقم نگران کننده است.
یکی از دلایل افزایش این آمار رسیدگی نکردن مراجع عدلی و قضایی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان در دایکندی است که کمیسیون حقوق بشر دایکندی با برگزاری کمپاین‌های آگاهی عامه تلاش کرده که این آمار را کاهش دهد.
رسانه به دلیل حضور غیر مؤثر محفظ جامعه مدنی و به تاثیر رسانه ها و مطبوعات که به این موضوعات کمتر فرداخته شده، ما هنوز با مشکلات جدی مواجه هستیم و امیدوار هستیم که با توجه مضاعف نهادهای های جامعه مدنی و نهادهای های زیر اطفی دیگر مانند نهادهای عدلی و قضایی، شورای محترم علما، ما بتوانیم که به حل و رفع این مسئله خشونت و حداقل کاهش مسئله خشونت در ولایت دایکندی دست پیدا بکنیم.
فقر، بی‌سوادی، ازدواج‌های اجباری، آداب و رسوم خرافی از جمله دلایل دیگر خشونت علیه زنان است.
هر کار دستری از ما میکنه دیگه، اون چیزی که مرد کار کرد ما مون مرو میکنی دیگه، مرو خود خانه نمیله که بیلره همه نانو شما میخورید من میخورم، بیت کار کنید مگه دی خانه کن قد مخت کارای گندم دره و کوندر گا و جغولای کوال کترشال برسه گا دیگه چای ببرو نان ببرو پوجی کو دیگه گزام آره که پخته کو بی دی یکسا چای مردا پس پیش در امور بزنه بیاز تیز نمو چای بیاره اونو موری قچه مکنی دستا ترخیده و روزی بعد کار میکنی.
این در حالی است که یکی از دلایل افزایش آمار خشونت علیه زنان در ولایت دایکندی افزایش آگاهی مردم از خشونت علیه زن و مراجعه زنان برای رسیدگی به مشکلاتشان به مراجع قانونی است که 10 سال گذشته این امر به ندرت انجام می شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 3:26 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان را هم فراموش نکنین. حالا گزارش از ولایت بغلان. یک هیئت شورای ملی افغانستان به خاطر بررسی قضیه ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی وارد ولایت بغلان شده است. گفته می شود که پیش از این هم بس روی برکناری ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی در شورای ملی افغانستان بخصوص مجلس سنا مطرح شده بود. بشیر احمد غزالی در مورد از ولایت بغلان گزارش می دهد.
محمود حقمل سخنگوی والی بغلان بر رادیوی آزادی گفت دیروز یک شنبه یک هیئت حقیقتیاب پارلمانی که در رأس آن آقای میرداد خان نجرابی رئیس امنیت داخلی ولسی جرگه و در ترکیب آن تورن جنرال زمره رئیس پلیس نظم عامه وزارت امور داخله قرار داشتند به ولایت بغلان آمدند تا موضوع ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان را که قتل 3 سرباز اردوی ملی در روز عرفه و سرکشی و مقاومت مسلحانه قماندان امنیه و ولسوال پیشین این ولسوالی در برابر فرمان دولت که به جای آنها کسان دیگری را معرفی کرده بود را بررسی نمایند.
جرگه افغانستان و ولایت بغلان آمده بود با والی ولایت و ارگانهای امنیتی و همچنان رئیس و تعدادی از نمایندگان مردم در شورای ولایت دیدار و گفتگو کردند و همچنان نظریات مردم ولسوالی بغلان مرکزی را استعمال کردند و به همچنان وارثین شهدای یوم عرفه هم در اینجا تشریف آورده بودند از ولایات مختلف و امروز جوان بیان کردم تا نتایج شانه به ولسی جرگه افغانستان ببرند.
قماندان محمد کمین که قماندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی و قماندان امیرگل که ولسوال این ولسوالی بودند و فعلا فراری و تحت تعقیب دولت می باشند متهم به قتل این 3 سرباز اردوی ملی و بغاوت در برابر فرمان دولت می باشند، زیرا هفته گذشته زمانی که تیمی از اراکین دولت محلی بغلان قصد معرفی 2 تن دیگر به جای این 2 قماندان را داشتند با مقاومت مسلحانه آنها مواجه شدند تا سرانجام پس از کشته زخمی شدن چند تنشان مواجه به شکست و فرار از منطقه شدند. به گفته آقای حقمل این هیئت حقیقتیاب پارلمانی که تا وقت‌های دیروز یک شنبه مصروف بررسی این موضوع بودند با والی و مقامات امنیتی و شورای ولایتی بغلان دیدن کردند و همینطور با بزرگان قومی ولسوالی بغلان مرکزی هم دیدارهای داشتند. باید گفت یکی از دلایل مهم برکناری و فرار این دو قماندان تظاهرات پی در پی عده‌ای از مردم بغلان مرکزی بود که نمی‌خواستند آنها بیشتر از این بر سر قدرت باقی بمانند و عده دیگری هم که به حمایت از این 2 قماندان گرد همایه های را براه انداخته بودند آنها را آبرو و عزت بغلان می دانستند و خواهان ابقایشان در همان پست های قبلیشان بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر اسرائیل هزاران خانه جدید را برای یهودیان در این سرزمین بسازد، ضربه تقریبا مرگبار بر پیکر صلح وارد خواهد شد. در اعلامیه‌ای که سازمان ملل متحد نشر کرده، بانکیمون گفته است که طرح اسرائیل برای ساختن 3000 خانه جدید این خطر را به وجود خواهد آورد که بیت المقدس شرقی به طور کامل از دیگر قسمت‌های ساحل غربی جدا ساخته شود. اسرائیل به روز جمعه اعلان کرد که 3000 واحد رهایشی را در بیت المقدس شرقی ایجاد خواهد کرد. نسبت کمبود وقت این گزارش از نشر بازمان در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
وزیر انرژی و آب افغانستان امروز پس از شرکت در نشست استیضاحیه ولسی جرگه توانست قناعت اکثریت وکیلان را فراهم بسازد. آنچه تصمیم اسماعیل خان جهت توزیع اسلحه برای طرفدارانش خوانده شده، یکی از دلایل استیضاح وی عنوان شده است. حمله بمی در شهر پشاور امروز دو افسر پلیس را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. صفحه اینترنتی بخش تاجک رادیو آزادی دوباره باز شد. این وبسایت ناوقت روز پنجشنبه بنابر تقاضای مقام‌های تاجک مسدود شده بود. وزیر خارجه آمریکا در اولین توقف مسافرت اروپاییش به شهر پراگ مرکز جمهوری چک رسیده است. و روسیه از کوریای شمالی می‌خواهد تا پلانش به خاطر پرتاب یک راکت به فضا در اواخر این ماه را لغو کند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 31 دقیقه با وقت کابل شد. گزارش‌های خبری ما را در ساعت 4:05 و مجله‌های خبری عصر هم فراموش نکنین. اما حالا برنامه فکر نو با جوانان را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقه‌مندان برنامه فکر نو. این بار در برنامه کنونی موضوع ما پیامد سیاسی و اجتماعی خرید و فروش رای در انتخابات است که رویش با میمانای برنامه پویالای خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا، استاد فرهاد شمال، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته که کاندید در انتخابات شورای ولایتی گذشته بودند، محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوقی در پروان و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده هستند که در ابتدا ازشان خوش آمدید میگیم.
تشکر.
موضوع فرهنگ خرید و فروش رای، متاسفانه بعضیا به این باور هستند که در دور گذشته یک نوع فرهنگ رایج شده که شماری از کاندیدایی که پول زیاد دارن و به گونه برنامه ریزی کردن که دیگرها را به خاطر که پول برشان میپردازن رای به دست بیارن. این معیار و مثل شایستگی، مثل واجد شرایط بودن بیشتر مطرح نبوده، اما باورها در این حال به این است که قبل از دوره آخره به این شکل نبود. در دوره اخیر این مسئله خرید فروش رای بیشتر وجود داشته. ما میخواییم ایره از این که جوانای افغانستان از این منظر چگونه به این مسئله فکر میکنن و پیامد سیاسی و اجتماعی در مجموع چی میتونه باشه. و در آغاز ما از آقای اسماعیل پرویز، آقای مسائل حقوقی، میخواییم که یک تعریف، یک در قسمت رای یک معلومات بدن که از دید جوانای با دانش مثل شما رای چی یک چیزی است.
تشکر میکنیم. ابتدا عرض سلام داریم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی که صدای ما را فعلا استماع می‌فرمایند. در قسمت تعریف رای، از اینکه جامعه ما جامعه دارای یک فرهنگ اسلامی است، باید از دید شرعی رای را ما تعریف بکنیم. یک نص شرعی در این مورد وجود داره که خداوند متعال مهربانی میکنه، میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. در حقیقت در آیه شریف میبینیم که رای یک امانت الهی است که برای بندگانش داده شده و این حق را دارن که هر کس را انتخاب بکنن و این را به مثابه امانت الهی در نزد هر بنده خدا ما تعریف را میتونیم.
بسیار خوب. پس استعمالش چقدر اهمیت داره برای جامعه اسلامی و در مجموع جامعه بشریت. استعمال رأی چقدر اهمیت داره و اهمیتش در کجا هست؟
آنچه که ما در آیت قبلا گفتیم، استعمال رأی عموک امانت گفتش و اهلش ذکر کرد، پس باید دهی بسیار توجه عمیقانه و مدبرانه صورت بگیره که تا به اهلش رأی استعمال شوه. اگر رأی در اهل استعمال نشه، شما میدانید که پیامدهای ناگوار سیاسی و اجتماعی خود را در قبال داره.
خب در اینجا وقتی که نکته مورد بحث ما در برنامه کنونی فکر نویس که موضوع یا فرهنگ خرید فروش رأی را با توجه به تعریف و فرمایشاتی که شما داشتین چگونه میبینین؟
موضوع خرید فروش رأی که قبلا گفتمانهایی در این مورد وجود داره،
یعنی چقدر در ضدیت با تعریفش با معنای واقعی رأی قرار داره؟
کاملا در ضدیت قرار داره خرید فروش رأی، چون رأی ابراز نظر آزادی است که برای هر شخص داده می شود و هرگاه مورد معامله پولی قرار گرفت، در حقیقت یکی از وجایب وجدان خود را این آدم زیر پامال کرده که مسئولیت های از دید شرعی و هم از دید حقوقی دارد در جامعه ما.
سپاسگزار هستیم و بعد از این میخوایم موضوع را بگونیم مستندتر با جناب آقای استاد پوهیله، استاد فرهاد شمال، از جوانان تحصیل کرده و کاندید در دور گذشته شورای ولایتی را. تجارب و خاطرات ممکن است از او دوران داشته باشند که اینا نتانستن برنده شوند و دلیلش هم شاید همی بوده به قول بعضی ها که خرید فروش رای عمومیار و شایستگی را زیاد صدمه زده بود. چطور موفق نشدن و آیا موضوع خرید فروش رای که دیگرایی که زیاد پول داشتن و از او کار گرفتن برای موفق شدنشان ولی شایسته ها به جای ماندن را میخواییم با ما شریک بسازن اگر دیدن؟
خاطره های تلخ و شیرین هم از سال 88 که پروسه انتخابات جریان داشتم از او خاطره ها که ما کوتاه میخواییم مویی را بگویم که البته خاطره های شیرین مایی بوده که ما بانوان یک جوان متفکر و در پروسه سیاسی صحیح شدم و یکی از آرزوهای بزرگم بود. این خاطره شیرین است و خاطره تلخشی بود که البته متاسفانه جامعه ما به هو حد نرسیدن که افراد نخبه و شایسته را ما نمیخوایم که البته توصیف از خود داشته باشم بگویم ما شایسته بودم، البته حداقل امی که به عنوان یک کسی که تحصیل عالی داشتم یعنی برتریت ما در دانش ما بوده، متاسفانه این خاطره بد بوده که مردم رفتن به طرف کسایی که پول البته پول میار قرار میدادن و حاکمان محلی بودن و زور تهدید کار میگرفتن، متاسفانه مردم بیچاره ما رای خود را بر اونا ریختن. این خاطرهای بد ما بوده ولی ما افکارم این بوده که اگر ما برنده ام نشم از هان جامعه را روشن بسازیم و ما مبارزه بکنیم که بتونیم بفهمانیم مردم ها که رای دهی و رای دادن یک پروسه آزاد و دموکراتیک است و مردم نباید به خاطر زور و تعدید و در مقابل پول خود را و رای خود را بفروشن.
به نظر شما عامل به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای، یعنی کسی که پول داره مطمئن است که بیشتر برش زمینه برای برنده شدن مساعد است و کسایی که باید رای بدن به فکر ازی هستن باید پول در بیارن برای رای دادن، این فرهنگ به نظر شما چگونه به وجود آمد؟ عامل اصلیش چی است به نظر شما؟
خوب است که یک موضوع من پیش از سوال شما اشاره بکنم، اویی که ما شاهد هستیم دهه گذشته البته در افغانستان دهه بوده که یک فضای خوب باز شد برای اینکه پروسه دموکراسی و یکی از اجزایش که مسئله انتخابات است تحقق پیدا بکنه در افغانستان، ولی ما در فرهنگ پول دهی و در فرهنگ غلطی که از هان جامعه را خراب ساختن مقصر اصلی حکومت مرکزی افغانستان میدانم.
ولی در اینجا حکومت به نظر که از طرف حکومت بالا در اینجا به نظر شما حکومت چی مشخصا بگوین چی تقصیر داره، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از بدنه حکومت جدا است و از جانبی هم مردم وقتی که به خاطر از اینکه از یک فلان کاندید پول در بیارن رفتن برش رای دادن، در اینجا به نظر شما حکومت کجای تقصیر داره؟
حکومت تقصیرش در این است که ما نو در محک آزمایش قرار داده بودیم پروسه انتخابات، مسئله خرید فروش رای خود حکومت مرکزی دامن زده.
متاسفانه خب، اگر مردم خود در بدل پول ولو اگر دولت مردا باشن، از کسایی که به دولت تکیه دارن، حکومت دارا باشن، وقتی مردم به مقامات حکومتی که کاندید باشن رای بدن، در اینجا فکر میکنین که کسایی که رای میتن و خرید فروش رای میکنن هیچ تقصیر ندارن؟
دقیقاً مردم در یک قسمتی که برشان پول داده میشه اگر پول میگیرن تقصیر دارن، اما منظوری از همین فرهنگی که رایج میسازد پول دادن را یکی از همین شخص کاندید است که رئیس جمهور باشه، که وکیل پارلمان باشه، که افراد شورای ولایتی باشه، اینا باید در پروسه کمپاین های خودشان ترویج یا فرهنگ پول دادن ترویج نکنن. متاسفانه که یگانه دلیل که تانسته امی فروش خرید رای در مردم بکنه این وکلا بودن و این رئیس جمهور بود که توسط تیم کاری خودش این فرهنگ پیاده کرد.
و حالا میپرسیم از جناب استاد خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته کاپیسا، به نظر شما موضوع به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای بیشتر چقدر جوانا را ذهنشان مشغول داشت؟ چقدر جوانا با این به اصطلاح فرهنگ هم نوا بودن، متاثر از این فرهنگ بودن؟ به دلیل ازی که جوانایی که زیاد سنشان خام است، اونا تحلیل تکمیل ندارن که از نظر سیاسی اجتماعی چقدر ناگوار است. اونا فکر میکنن که در بدل رای دادن پول بگیری. ما بیاد داریم در دوره انتخابات که مثلا در کورسا در نهادهای آموزشی کاندیدا میرفتن وعده میکردن ما بر شما تقریبا میکنیم، نهادتان کمک میکنیم، شما با ما رای بدین. این فرهنگ شما با چشمایتان دیدین، اگر دیدین بر قشر جوان چقدر تاثیر منفی میگذارد سر روحیشان، ذهنیتشان به عنوان خرید فروش رای؟
سلام عرض ادب خدمت شما و حاضرین مجلس امروزی و همچنان خدمت شنونده رادیو آزادی، مخصوصا برنامه فکر نو. این فرهنگ اولنی که جوانای ما از امر الهی مثل که جناب قاضی صاحب پیشتر اشاره کردن، رای یک امانت الهی است که اینا اولتر از ارزش‌های اسلامی صرف نظر میکنن و میرن به طرف پول، میرن به طرف مادیات و از معنویت اینا کنار میرن، که در کل نتایج و عواقب و پیامدهای بسیار خطرناک و مدهش در آینده دارن که جوانا را فقط مصروف یعنی دیدگاه های عالی جوانان، تا نه تنها جوانانی که تحلیل به اصطلاح کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوب دارن، اونا رو با پول خریدن. برنامه های ناسالم، برنامه ها پروگرام های ناسالم را برای جوانان عرضه کردن، نه تنها برای جوانان بلکه برای کل ملت و جامعه عرضه کردن و در مقابل پول اینا تانستن به اهداف که تعیین کردن نائل بین، که اینا از جمله مسائل بسیار مدهش و شنی است که نتایج بسیار خطرناکی دارن برای قشر جوان، که واقعا قشر جوان یعنی جوانان قشر پرتحرک و بالنده است که در ایجاد هر تغییر و در ایجاد هر تحول میتونه نقش بسیار سازنده داشته باشه.
خب یعنی از صحبت های شما برمیاد که برنامه انتخاباتی و پروسه انتخاباتی یک در واقع یک پروسه سیاسی است. زمانی که مسائل پول خرید فروش اینا مطرح باشه، مو درون مایه و جوهره اصلی پروسه را صدمه میزنه و جوانا را فکر میکنین که دای بیشتر نقش داشتن در مسائل خرید فروش. شما گفتین دیدین چیزی
کاملا آقای هنوش، ببینین در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن و این مردما تانستن که جوانان را به اصطلاح بگیم که تبانی بکنن، یک معامله کردن که جوانان را به مسیر نادرست سوق داده.
بسیار تشکر از شما. و از خانم مسعوده رسولی میپرسیم که از صحبت های استاد خلیل صافی برمیاد که جوانان بیشتر متاثر میشن از این فرهنگ خرید فروش رای در انتخابات، که ذهنشان در جهت منفی سوق میتونه، تاثیرات سو بالای ذهنیت جوانان میگذاره. در قشر زنها را و دخترها را چی دیدین شما؟ چگونه ارزیابی میکنین در انتخابات؟ چقدر خرید فروش رای در انتخابات های گذشته در میان زنها و دخترها شما میدیدین؟
تشکر از سوال شما. در نخست عرض سلام دارم خدمت شما و تمام مهمانان برنامه رادیوی آزادی و مخصوصا برنامه فکر نو. واقعا یک اثرات بسیار ناگوار و بسیار مدهش بالای قشر جوان گذاشت. جوان ها با این تفکر عالی که دارن، با این آمادگی خاصی که می داشته باشن، ذهنشان آماده می باشن، گنا چقدر باید به فرهنگ قوی و به یک فرهنگ عالی سوق داده شوند، گنا باز بتانن از توانایی خود استفاده کنن شده و مو جامعه را با انکشاف برسانند.
اگر از شما بپرسیم که فرهنگش عامل از دید شما عاملی که فرهنگ آرام آرام شکل داد در دور اول بعد از تحول، بعد از سقوط رژیم طالبان، زمانی که مسئله روند انتخابات در افغانستان آمد پیاده شد، اینقدر زیاد شکایت از خرید فروش رای وجود نداشت. در دورهای اخیر زیاد شکایت از با وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای دیده میشه. عاملش شما از دید شما چی است؟ چرا این بار بیشتر این فرهنگ شکل گرفته؟
به نظر ما و به دیدگاه ما، وقتی که کاندیدا میخواین که خود کاندید کنن، اکثرا نمیگم در مجموع، یک تعدادشان میخواین که به هر شکلش اهداف خود پیگیری کنن و به اهداف خود برسن، چه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر شکلی که باشه. و اینو میتودایی را که انتخاب میکنن که چگونه به اهداف خود برسن، بعضیا بامی نظر بامی افکار البته رسیدن که اگر شایستگی و لیاقت مطرح باشه، پس شاید نتانیم بیاین چی از کدام راه ها بتانیم ما با او اهداف خود برسیم، از لحاظ اقتصادی که توزیع پول، توزیع مواد و خرید فروش رای ها و اکثرا تقلب ها صورت گرفت که ما شاهدش هستیم
و نتیجه کشیدن تأثیرش خودم داشت. خب سوال دیگه من که از شما گفت پرسیدیم که تأثیر این فرهنگ ناگواره که شما از قبل شما ناگوار دانسته میشه در میان زنان دخترها یا بالای روحیه و ذهنیت زنان و دخترها چه تأثیر داشت؟
اصلا ما خودم این تجربه را که دارم از لازمی که وظیفه ما بود آگاهی ما و ما با مصاحبات می رفتم با خانم ها می شیشتم و با اونا صحبت می کردم، از میان از او ما چیز برداشت کردم که اصلا اونا نمی فهمیدن رای چی است و برای کی بتن، چه قسم اشخاص انتخاب کنن و سیری بودن و مستقل بودن و آزاد بودن از چی معنایی داره، چی مفهوم داره، به خاطر چی که کی سطح سواد پایین است در افغانستان در بین خانم‌ها و مشکلات اجتماعیشان بی‌نهایت زیاد است که زمینه آگاهی هم اگر از طرف حکومت تلاش های از طرف نهادهای جامعه مدنی و هر کسی که حمایت حقوق زن میکنه تلاش هم شوه، آنقدر شرایط باز هم مساعد نیست برشان که برای فرد فرد از اونها رساننده شه که این رای حق هر مسلمان است و امانت الهی است و برای هر کس این حق داده شده که خودش میتونه تصمیم بگیره در راستا. اونا فکر میکردن که از نظر از اونا هر چیزی را که مردها و وکلای هم گذر ملکای قریق کردن با نظرشان صحیح است، شاید هم که در بدل توزیع مواد باشه یا خرید فروش باشه یا حاکمیت مردا.
بسیار تشکر. بله، شنوندگان عزیز و گران قطر رادیو آزادی و خاصتا علاقه‌مندان برنامه فکر نو، موضوع ما است این بار در برنامه پیامد سیاسی و اجتماعی خرید فروش رای در انتخابات. مهمانان ما پوهیالای خلیل الله صافی، استاد پوهنتون پروان و از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا، پوهیالای استاد فرهاد شمال، استاد پوهنتون پروان و از جوانان تحصیل یافته که در انتخابات شورای ولایتی گذشته کاندید بودند، محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوقی در ولایت پروان، و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده. و برمیگردیم به محمد اسماعیل پرویز، پرسش به این گونه مطرح کنیم که از صحبت‌های دوستان برمی‌آید که یک عامل میتونه گفت که در قسمت به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای عدم آگاهی کامل است. شما آگاهی را در مورد انتخابات، اهمیت انتخابات و در مجموع معنای واقعی انتخابات، آگاهی را در کدام سطح میبینین؟ بسیار کوتاه.
درست است، ما وقتی که از فرهنگ آگاهی دهی صحبت میکنیم واقعا که خالی از ارزش نیست. اگر در فرهنگ آگاهی دهی قسمی که شما خود موضوع بحث پیامدهای اجتماعی و سیاسی خرید و فروش رای ذکر کردین، اگر در این دو بود بحث شوه از طریق آگاهی عامه که پیامد اجتماعیش باعث کندی استعدادها در یک کشور یا در یک محوطه جغرافیایی میشه، همین تاثیر ناگوار فروش رای و خود کمیسیون مستقل انتخابات یا خود رای دهی را زیر سوال قرار میده، ولی از نظر سیاسی اگر فکر کنیم، اگر به همین منوال ادامه داشته باشه که رای به اساس فروش، به اساس خریدن بدست بیه، پس باید تیر پذیر مطابق قاعده تجارتی کسی که خرید باید بفروشد، که اگر کسی خرید باید بفروشد. ما میبینیم که وظایف شورای ملی را در تصویب بودجه، انتخاب وزرا،
اگر کسی که خریده بود باز اوجا باید پس بفروشه، یعنی بخره، در مقابل سرمایه‌دارا را در مقابل پول باید انتخاب کرد.
اینه تا بجایی که پروسه سیاسی باشه بود تجارتی را بخدمت.
بله، همین پیامد ناگوارش همی از در بود سیاسی. اون سرمایه‌دارا به اساس پول وقتی که انتخاب شد تا آخرین نقطه که در ولایات ای اداره دوم و سیوم قرار نمیگره، تا آخرین بوده به اساس تجارت انتخاب شد. تجارت خب. تجارت است دیگر، خدمتی در کار نیست.
خب این تاثیرات سو و ناگواری را در بعد سیاسی شما مطرح کردیم که به این ترتیب است فروش رای میره تا سرعتش به پارلمان و اگر در شورای ولایتی است به می ترتیب. در بعد اجتماعی از یک راه گذر کم سیاسی بوده میتونه. بعضی‌ها به این باور هستند که کسایی که در یک قریه رفتن، کاندیدای یک تعدادی که پول داشتن، گفتن که معامله کردن به اصطلاح که مسجدتان جور میکنم، یا به اصطلاح به یک ترتیب ما برای شما آنن پول پرداختن به قریه و رای کشیدن بر خودشان، بعدن رابطهشان با کلی با این قریه قطع کردن و به نظر شما باز بعدن این قریه مردمش با مشکلات روبرو میشن، وقتی مراجعه میکردن با وکیلایی که از دهی قبال مسئولیت داشتن، اونا خیلی با بی‌اعتنایی برخورد میکردن که معاملشان در همونجا برای خرید و فروش رای تمام شده بود. تاثیرات سوی اجتماعیش ارزیابیتون این یک نمونه بود که بعضیا با این باور هستن، باور شما چگونه است؟
بدون شک قبلا که وقتی ما فروش رای مطرح کردیم و ای را گفتیم یک رابطه بین خریدار و مشتری یک قاعده تجارتی هست، پس ای را باید بپذیریم. وقتی خرید فروش صورت گرفت این رابطه بین مشتری و خریدار قطع میشه، قطع میشه، این خود نمیشه که باز او به او مراجعه بکنه. که پیامدهای اجتماعیش را که باز هم شما تاکید میکنیم، اولا گفتم که باعث کندی استعدادها میشه، در قشر جوان خصوصا اثر میگذاره، چون اینطور یک قاعده به وجود میاد. اگر عام فهم بگوییم کسی که پول داره باید در جای برسه، نه ای که استعداد داره، این قاعده باز در اجتماع تصویر پیدا میکنه که باعث کندی میشه در روند.
سپاسگزار هستیم، تشکر. و بازم از جناب استاد پویالای فراد شمال که از جوانایی بودن که کاندید بودن در دور گذشته انتخابات شورای ولایتی. جناب استاد در او زمان چقدر از جوانایی مثل شما که اینه از نظر شایستگی همونطوره که معنای رایدهی ایجاب میکنه سهم داشتن و چقدر از اینا مثل شما ناکام ماندن، کسایی برنده شدن که بیشتر پول داشتن و از پول استفاده کردن؟
در حدود 120 نفر در ولایت پروان در شورای ولایتی ما حضور یافته بودیم به عنوان کاندیدا، و در جمع از این کاندیدا دیده میشد بیشتر و همگی شاهد بودن که قشر جوان تلاش کرده که خود کاندید بته، و در حدود 120 نفر شاید حدوداً 20 نفر از این یا بیشتر از 20 نفر از جوانای نخبه بودن البته که شایسته کاندیدا را و کاندید شدن داشتن در بین
شما. در اون زمان چه ویژگی داشتن، چه طرحهایی برای خدمت کردن به مردم داشتن که از نظر شایستگی که گفتین چون پول نداشتین یا اگر داشتین استعمال نکردین، پول نخواستین که از طریق پرداخت پول رای بگیرین، شما ناکام شدین، چی برتری داشتین در برنامه‌هایتون تا اگر بالفرض شما موفق می شدن امروز برای مردمتان چی می کردین؟
بسیار سوال خوب است. از اونجایی که پروسه انتخابات یک پروسه دموکراتیک است و ریشه قدیمی از این برمی گرده به یونان باستان، و این در عهد البته پریکلس در قرن 4 قبل از میلاد اونجا نظر به هرج و مرج و بیبندیباری ها که در سطح نظام بوده به وجود آمد، و در عصر افلاطون ارسطو سقراط با کرسی نشست و پروسه دموکراتیک و انتخاب شدن انتخاب کردن ما با اساس و افکار فلسفی و با اساس اندیشه های سیاسی که در اعصار گذشته در یونان باستان بوده و این همطور دوام پیدا میکنه، با اساس و نمو شایسته سالاری و مردم سالاری و اندیشه های سالم و سوق و سودادن مردم به جهت تحقق دموکراسی که یکی از شاخه های دموکراسی انتخاب کردن انتخاب شدن است، ما خود شایسته دانستیم.
از نظر شما حالا مردم توان کرده در این وضعیت، یا شمایی که پول ندادین برنده نشدین و کسایی که پول دادن کسایی را انتخاب کردن به حیث نمایندهشان یا وکیل که به قول شما یا دستشان به خون مردم آغشته است و یا امثال ازیر که البته حرفای شماست،
بله.
اونا بیشتر مردم تاوان کردن، کسایی که فروختن رأی خود، یا شما بیشتر تاوان کردین؟
بیشتر فکر میکنم تاوان مردم کرده باشن که اونا نفهمیدن که ما به 100 دلار 5 سال وکالت یا زمام امور خود سرنوشت آینده 5 سال خود به $100 مفروشیم به دست یک قاچاقبر و به دست یک ایرانی فروش، و او در 5 سال آینده ای در تمام امورات شخصی خانوادگی ما فقط بزنس میکنه و تکداری میکنه. این تاوان مردم کردن، تاوان کسی نکرده که او دارای یک اندیشه سالمه که برای رفاه آسایش جامعه و ملت سازگار بوده باشه.
سپاسگزار هستیم. برای اینکه لحظات بیش ما شاید با برنامه نداریم، فقط میخوایم که نظرات دوستا رو بعد از این فقط بگونه که چگونه ما میتونیم که بعد از این به این فکر کنیم که این فرهنگ در مقابل این فرهنگی که از نظر شما ناگوار دانسته میشه مبارزه صورت بگیره، چون انتخابات دیگه پیش روی است و جوانای ما از این آسیب پذیری هایی که ذهنشان صدمه میزنه بدور بانند. از استاد صافی میپرسیم که چی باید شوه، راهکار به نظر شما چی میایه که جوانا همو که گفتن دوستای جا اشاره کردن که عدم آگاهی عمده ترین عامل از این مثلا، هم جوان آگاهی پیدا کنن دیگه اعضای جامعه تا این مشکل در آینده کم ببینیم.
سپاس آقای هنوش. شان چی که جناب قاضی صاحب پیشتر گفت، من میخوام یکی عامل فرهنگ خرید و فروش بگم. یکی از محوری ترین بحث در نظام های دموکراتیک اعتماد مردم به وکلا و دولت هست، حکومتشان است، که این فرهنگ خرید و فروش را ایره تقلیل میده و بالاخره اعتماد مردم به هیچ وکیلشان امروزه ندارن و معاملاتشان در کل خلا شد. اما ای که بخاطر ازی ما چی طرح داریم که در آینده عملی بکنیم، به خاطر ازی که جوانان دیگه فریب نخورن و دیگه در معرض این خطر قرار نبگیرن، و فکر میکنم که بالای افکار اما ما کار بکنیم، افکار آمره برنامه هایی داشته باشیم به خاطر آگاهی دهی فرهنگ رای دادن و همچنان از ارزش اسلامی که ما داریم، چیزی که خداوند جل جلاله فرموده که یک امانت است از لحاظ مسند الهی، یک امانت الهی است و ما این رو بتونیم به اهلش بسپاریم بدون در نظر داشته مسائل تشریفاتی، بدون مسائل مادیات و امکانات دیگه.
سپاس. عین سوال از دوستای دیگه، مسعود جان رسولی از جوانان تحصیل یافته در ولایت پروان، که به نظر شما رای حل چی معلوم میشه که در آینده که انتخابات های دیگه که پیش روی است از شورای ولایتی و از ریاست جمهوری در قدم اول، چگونه تا او زمانی که بیش از یک سال وقت داریم چی کارهایی باید صورت بگیره تا از این آسیب پذیری ها همونطور گفتیم جوانای بیشتر و دیگه اعضای جامعه در امان باشن؟
نظر ما هم در این رابطه همین است که باید از هان عمل روشن چن، اما چه قسم؟ ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، فعالین جوانان، هر کسی که از ادبای افغانستان یک پلان خوب داشته باشن، اجتماعی البته در بین مردم، که اونا را از هانشان روشن بسازن، ارزش های رای و انتخابات برشان بیان کن و پیام های سوی که در قبال داشت برشان واضح بسازن، تا اونا بفهمن که رای چی ارزش داره در قسمت انتخاب نبودن وکلای پارلمانی یا شورای ولایتی.
بسیار تشکر آقای پرویز. از دوستای برمی از صحبتایشان کنا بیشتر تاکید دارن که یک رای حل عمدتاً میتونه که رشد برنامه های آگاهی دهی باشه تا ذهنیت جامعه تغییر کنه، برای ازی که بگوین رای دادن یک پروسه سیاسی از زمانی که شما تجارتی میسازین بیشتر بستر جامعه صدمه میبینه، بیشتر شایسته ها بدور میمانن و کسایی که شایستگیش ندارن و معامله تجارتی میکنن و در واقع صاحب امکانات بر خدمتگذاری بر مردم نیستن، آسیب هایش برشان رسانده شده بر مردم. به نظر شما این آگاهی دهی زمینه‌اش چقدر مساعد است در حاضر، در حالی که افغانستان دارای مناطق از نظر جغرافیایی در مناطق دورده است و کوهستانی مردم زندگی میکنه، چقدر امکانات رسانه‌ای وجود داره و چقدر از نظر آگاهی دهی، در حالی که مسئله آگاهی دهی مسئله نیست که یا کاری نیست که زود از اون نتیجه بگیره آدم، در حالی که ما بیش از یک سال دیگه وقت نداریم برای از اینکه انتخابات به صورت نزدیک میشه، این شرایط برای آگاهی دهی آیا مساعد است افغانستان در دمی بخش خاصتا؟
ما میخوایم در دو نقطه تحلیل داشته باشیم در این موضوع. موضوع اول در قسمت آگاهی دهی که قسم شما گفته در قسمت اساسات جغرافیایی وطن ما مساعد نیست دادن آگاهی ها، در قسمت هایی که آگاهی مساعد است آگاهی داده شد، بدون شک ارزش آگاهی باید به آگاهی دادن ارزش قائل شد. چرا؟ انسان ها وقتی به صلاح و فساد اعمال خود میفهمند تا که بفهمند که چه صالح است چه فاسد است. از نقطه نظر دوم، از لحاظ حقوق اگر بحث بکنیم، قانون اساسی افغانستان در فصل حقوق و وجایب ادبا حق رای دادن و انتخاب کردن را برای تمام ادبای افغانستان که در نقطه جغرافیایی افغانستان زیست میکنند میدهد.
ولی یک نقطه یک گپ دیگه هم در نظر گرفته شوه که کسانی که میخوان انتخاب شوند، انتخاب باشند، تا حدی از حقوق خود استفاده بکنن که قانون برشان اجازه داده. اگر ما بگوییم که افراد جامعه رای را نبفروشن، باید ایران بگوییم کسایی که رای میگرن رای را نخرن، مثل که در قاعده رشوت دارین.
ولی حتی دوستاد اینجا بخصوص دوستاد شمال نظرش ایست که عامل اصلی ای با وجود آبادن این فرهنگ کسایی هستن که پول دارن، با پول میرن کاندید میکنن، بیشتر متکی هستن و مردم با پول میخرن، بیشتر عاملی هستن. باور شما چی هست؟
بله، ما ایره اگر یک حق بدانیم کسانی که پول دارن، ولی اگر از نقطه نظر حق ایر استعمال بکنه،
استعمال پول باید مشروع، قانونی و مطابق با خواست جامعه باشه.
اگر حق بدانیم پول داشتنشان حق است، ولی قوانین قاعده شرعی اعمال حق را در حدودش مطرح میکنه، یعنی تا به مو اندازی میتونه که از این پول خود استفاده کنه در حدود حقش، این حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
سپاسگزار هستیم. مهمانان ما پوهیالای خلیل الله صافی، استاد پوهنتون پروان از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا، پوهیالای استاد فرهاد شمال، استاد پوهنتون پروان و از جوانان تحصیل یافته و کاندید در انتخابات شورای ولایتی گذشته بودند. محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوق در ولایت پروان، و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان و از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان بودند که از هر یکشان به خاطر حضورشان در برنامه سپاسگزار هستیم و قدردانی می‌کنیم. تا بعد، خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.